بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه و وصيه و خليفته فارق بين الحق والباطل علي ابن ابي طالب و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بمحضر مقدس قطب دائره امکان ناموس الدهر عزت بخش اولیا ذلیل کننده اعدا منتقم خون انبیا و ابنای انبیا منتقم خون سید و شهدا و شهدای کربلا اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت آقا بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجهم عنایت بفرمایید. در باب اختصاصات سید الکونین رحمت الله الواسعه حضرت ابا عبدالله الحسین رسیدیم که یکی از اختصاصات اون بزرگوار استجابت دعاست تحت قبه امام حسین. مطالبی عرض شد در باب دعا به نحو جسته و گریخته. چکیده مطالب دیشب این بود که ما بعضی از اماکن و اوقات رو داریم که اونجا نزدیک از استجابت دعا سفارش شده است که در این جاها، در این مکانها، در این ایام، در این لیالی، در این اشخاص، این چنین اشخاصی در حق هم دعا بکنن که به اجابت نزدیک است. اما اونجایی که اجابت دعا ضمانت شده است و فرمودن هیچ بدون هیچ چون و چرایی مستجاب است، فقط گنبد و زهد نرم متحر حضرت سید و شهده هست. اجابت و دعا تحت قبته هست که از اختصاصات حضرت ابا عبدالله هست. جای دیگری هم داریم که مثلا در زیارت سلطان سریر ارتضا ابوالحسن علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در زیارت اول انسان سه دعای مستجاب دارد. یا مثلا داریم که نگاه کردن به خانه خدا علاوه بر این که عبادت است، در همون نگاه اول خدای متعال سه حاجت رو به انسان مرحمت می کند. اما حضرت سید الشهدا شما هزار مرتبه هم مشرف بشوی، در این هزار مرتبه هم تحت قبه آقا دعا بفرمایی، دعای شما مستجاب است. فقط یک شرط در این دعا آمده است، یعنی در استجابت دعا، که اون رو هم عرض می کنم خدمت شما. خوب است که انسان گاهی که قرار هست به یک مکان معنوی یا یک مراسم معنوی یا یک زیارتی برود، قبلش مشورت با یک اهل فن و یک انسان صاحب نفسی داشته باشد. انسان دست خالی بر نمی گرده و این حقیر این شیوه رو داشتم که هر وقت خواستم حرم مشرف بشوم، معمولا با یکی از بزرگان اساتید برای گرفتن راه توشه محضرشون شرفیاب می شدیم و اونا هم توشه راه مطلبی رو عنایت میکردن. در یکی از سفرهای اولیه به عتبات عالیات ما رفتیم محضر عالم ربانی فقیه عارف مرحوم آیت الله عظما حاج سید محمد مهدی عبدالصاحب لنگرودی، مرتضوی لنگرودی، صاحب کتاب هند و پاک و صاحب کتاب و رساله احسن الصراط. و ایشون هم الحمدلله عرضم به حضور شما موفق بودن، مؤید من عند الله و عند امام زمان بودن که اون تشرف مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی رو چند شب پیش که عرض کردیم از زبان ایشون عرض کردیم و خود ایشون هم صاحب تشرفاتی بودن. یکی از تشرفاتش این است که فرمودن در اون مدتی که ایشون هند و پاکستان بودن و این کتاب ارمغان هند و پاک خیلی کتاب جالبی است، خاطرات خودش هست، گزیده از خاطراتش در ایام اقامتش در هند و پاکستان بوده قبل از انقلاب. کتاب بسیار خوبی است، مکرر هم چاپ شده است. فرمودن در اون سالهایی که بودیم از اونجا یه سفر ما خواستیم مکه مشرف بشویم، سوار هواپیما شدیم، هواپیما در بین راه دوچار سانحه شد، به قدری خلاصه صحنه وحشتناک بود، همه جیغ و داد و فریاد و مضطر شده بودن و هیچ چاره‌ای هم نبود و هواپیما هم در حال سقوط، اونا هم توصیه‌های ایمنی رو انجام میدادن. گفتن در همون حال من به ذهنم آمد که بابا ما مأموم امامی هستیم، چون حجت ابن الحسن و تمام عالم به ید قدرت اون بزرگوار هست. بی اختیار در همون تلاطم هواپیما بلند شدم و به مردم عرض کردم که مردم ما رو امامیست مهربان. شروع کردم از همین در اون خلاصه لحظات پر اضطرار اونها رو تشویق کردم به یاد و توسل به حضرت ولیعصر. تمام هواپیما و مسافرها بی اختیار همه دستاشون بلند شد و یا صاحب الزمان و یا ابن الحسن می گفتن. هواپیما آرام گرفت، وقتی که فرود آمد خلبان هواپیما به این خدمه گفته بود که چه اتفاقی افتاده؟ گفتن آقای همچو قصه اون. گفت آمد، وقتی بهش گفتن که ایشون بلند شده این کار رو کرده، مردم هم یه چیزی گفتند و هواپیما آرام شد. گفت خلبان آمد پیش من و گفت که آقا من طبق اطلاعاتی که دارم و تسلطم بر این فن، تمام موتور، دوتا موتور هواپیما از کار افتاده بود و سقوط ما قطعی بود، هیچ شکی نبود. شما چه گفتی که این چنین هواپیما موتور شروع کرد به کار کردن و ما راحت نشستیم؟ شروع کردم توضیح دادن. یعنی اون مسلمان نیست، اتریشی است. گفتم ما مسلمانیم، در اسلام دوتا گروه هستن، شیعه هست و سنی هستن. شیعیان اعتقادشون این است، اهل سنت اعتقاداتشون این است. ما شیعیان معتقدیم که الان خدا خلیفه‌ای دارد در روی زمین و او حی و زنده است، هر جا و در هر موقعیتی به او متوسل بشوی او کمکت میکنه و ما اون آقا رو صدا زدیم. ایشون وقتی این مطلب رو دید و خودش به عینه مشاهده کرده بود این کرامت و این شبیه معجزه رو، او همونجا اسلام اختیار کرد، اشهد الله اله الا الله، مسلمان شد و شیعه شد و بعد هم با مسئولینشون رایزنی کرد، چون باید منتقل میشد، یعنی حرکت میگه، گفت آقا من میخوام بایستم. توضیح هم دادیم که یکی از اعمال واجب ما هم حج است، همین مکهی که شما زوار رو میارید اینجا این چنینه و ایشون من او سال حج هم به جا آورد. گفتن در همون سفر شد یه سفر صاحب الزمانی. در طواف من طواف رو اشتباه میکردم، جمعیت خیلی شلوغ و منم حساس و خیلی احتیاط، دائما میزدن ما رو از طالت طواف خارج میکردن و تعداد شوت ها هم یادم میرفت. اینقدر من اذیت شدم که از جمعیت فاصله گرفتم، یه گوشه نشستم سیر دل گریه کردم و گفتم خدایا من آمدم حج به جا بیارم ولی حج من داره باطل میشه، نمیدونم که انه دوچار وسواس شدم، اگر امکان دارد ای خدا حجتت رو امام زمان رو بفرست من رو راهنمایی بکنه. میگه در همون حالتی که نشسته بودم و گریه میکردم یه وقت دیدم یک آقا سیدی آمدن، من احترام کردم، گفتم بلند شو بیا بریم طواف انجام بدیم. گفتم آقا خیلی شلوغه من نمیتونم. گفت نه پشت سر ما بیا. گفت یه پیرمردی همراه ایشون بود، اون آقا سید گفتن که شما پشت سر من بیا و کمربند من رو بگیر و این پیر مردم کمربند شما رو میگیره. گفتم آقا سید من خلاف ادب من پشت به این پیر مرد کنم، اجازه بدید ایشون باشه من کنم. گفت نه ایشون میداند که پشت به اولاد فاطمه نباید بکند. گفت منم یه نگاهی کردیم مقصودش سیادت ما هست و گوش دادیم دیگه. گرفتیم طواف رو انجام دادیم، آمدیم در همون مکان قرار گرفتیم. من دوباره وسوسه آمد سراغم که 6 شوت بود یا 7 شوت بود، تا این وسوسه آمد فقط ندایی رو شنیدم که فلانی توافت رو با امام زمانت انجام داده ای، بازم شک میکنی؟ میگه وقت نگاه کردم جمعیت ریخته بود و نه اون آقا سید رو دیدم و نه اون پیرمرد رو که حضرت خضر علیه السلام بودن، هیچ کدوم رو ندیدم. و در این حین طواف ملتفت این معنا نبودم که تو این جمعیت که انه دیوار باز شده من چقدر راحت طواف کردم، هیچ کم به من نزد، اصلا اذیت نشدم. شیطان وسوسه کرد در اون آخرش که من 6 دور یا 7 دور انجام دادم. یه همچون شخصیتی ما یه وقتی محضرش مشرف شدیم که آقا ما میخواییم کربلا مشرف بشویم، دانه سفر دوم ما هم بود، دوم یا سوم، خدمتشون رسیدیم، توشه ی راهی بفرمایید که داریم میریم. زمان این ملعون گور به گور شده هم بود، زمان صدام بود. ایشون هم صدا زدن این نمازگزارایی که بعدش میماندن که از آقا سوالی چیزی پرسن، فهمودن بیاید جلو. هم آمدن جلو، بعد گفتن آقا سید فلانی میخواد کربلا مشرف بشه، گفته من نکته ای رو بگم. گفتم حالا نکته ای رو که میگم همه باشید. منم اون موقع یه ضبطی داشتم، از ضبطای بزرگ، یه ابزار اونچنان نبود و ما هم بلد نبودیم، همین الانش هم اونقدر بلد نیستیم. معمولا خدمت بزرگان که می‌رفتم این ضبطم با خودم می‌بردم، مثلا منزل مرحوم آیت الله کشمیری وقتی رفتم همین رو بردم، چون صحبت که می‌کردن خب خیلی کم صحبت می‌فرمودن، همون جملات رو هم ضبط می‌کردم که محصول سوال و جواب‌هایی بود و که بارها هم منتشر شده. گفتم آقا اجازه می‌دی من ضبط با خودم آوردم ضبط کنم؟ گفتم باشه بزن. ضبط زدیم و دوباره مطلب رو تکرار کردن و گفتن من دو تا توصیه به شما دارم. توصیه اول این است که از همین روایت شریف رو که یکی از اختصاصات حضرت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین اجابت الدعا تحت قبته است و فرمودن که یک علامتی دارد این اجابت الدعا تحت قبته، و اون علامت این است که هر وقت حرم مشرف می شوید اذن دخول بخوانید. آقا زیاراتی که انسان مؤدب به آداب می شود جنسش خیلی فرق داره، خیلی جنسش فرق داره. انشالله هر وقت حرم ها مشرف شدید با سکینه و وقار و آرامش و با خضوع و خشوع انسان مشرف بشود به حرم، آرام، همون چیزی که فرمودن بریم و بعد اذن دخول بخوانیم. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، تا اجازه ندادن به شما وارد نشوید. ما هم اذن دخول داریم هم اذن خروج داریم، این آداب خیلی مهم است. گفت میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. با این آداب خیلی خوب انسان مشرف میشه. فرمان هر وقت میرید اذن دخول بخوانید و بعد برید. فرمودن اون علامت استجابت دعا تحت قبه این است که در حین قرائت اذن دخول هر وقت در هر جاش شما گریت گرفت یعنی اجازه دادن، یعنی اجازه دادن اذن دخول رو رها بکن و برو به زیارت و تحت قبه امام حسین علیه السلام دعا بکن. بعد یه تعبیری هم به کار بردن، خندیدن و فرمودن تا این حد ممکن است که شما بگی زمین بیاد آسمان، آسمان بره زمین، که این خلاف قاعده طبیعت است. میخواست مهم بودن مطلب رو برساند تا این حد. به ذهنت هم نه یا امکان دارد یا امکان ندارد. وعده خدای متعال است، جایزه خداست که داده است به حضرت ابا عبدالله الحسین. فقط شرطش همینه، اشک آمد رها بکن. بعد خودشون قصه ای از خودشون تعریف کردن که به همراه پدرشون مرحوم آیت الله عظما مرتضوی لنگرودی، آقای اسد مرتضای مرتضوی لنگرودی رفته بودند و اینا برای هجرت مشکل داشتن که راضی بشن، و میگه خلاصه ما رفتیم اونجا دعا کردیم، خدا قلب این پدر و این مادر رو آرام کرد. خودشون میگن که این از امورات محال بود، چون ما خبر داشتیم از روحیات مادر که چطور هست، بعد از فوت اون برادر اجازه نمیداد که جدا بشویم و چجور اونجا دل کندن و راضی شدن که از تهران مثلا منتقل بشن بیان قم، و چجور معجزه آسا اینا حل شد. حالا این جریانشون مفصل است، فقط همین قد اشاره. اون روزها ایشون نفرمودن، یا اگرم فرمودن من الان در خاطرم نیست، هرچند اون نوار هم پیاده کردیم که ایشون فرموده باشن، مثلا روایت داریم. بعدن در کلمات مرحوم آیت الله عظمای بهجت در یکی از آثاری که برای ایشون منتشر کرده بودن از قول ایشون نقل شده بود که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که این اجابت الدعا تحت قبه جد ما ابا عبدالله الحسین علامتش این است که در حین اذن دخول، در حین اذن دخول شما اونجا رها بکنی و بری و دعا بکنی. بعد فهمیدیم همین جمله ایشون هم روایت بوده است. خب بزرگان ما چون مسلط به اخبار هستن و به مبانی هستن، جملاتشون رو ساده از کنارشون نگذرید، معمولا ریشه در سخن معصوم دارد. بعدم فهمیدیم که اصلا این روایت وجود مقدس امام ششم هست. این نکته اولی بود که عرض شد به مناسبت بحث که اجابت الدعا تحت قبه سید و سالار شهیدان هست، عرض کردم خدمت شما. انشالله هر وقت که حرم مشرف شدید ملتفت این معنا هم باشید. حالا اونایی که در این ماه محرم و صفه میان در اربعین، عاشورا یا غیرش یا بعدش، انشالله ما رو هم و این جمع مسجد ابوذر رو هم انشالله مد نظر بیارن. نکته دومی که ایشون فرمودن، من سوال کردم و بعد ایشون خودشون فرمودن شما برو این جریان رو از قصابهای کربلا سوال بکن، که بعدن که میای نقل بکنی بگی من خودم از قصابا سوال کردم. قصه چی بود؟ قصه این بود که بزرگ دیگری از اهل معنا ایشون برای ما تعریف کردن و فرمودن سالیان قبلش که راه کربلا بسته بود و اصلا امکان شرفیابی نبود، ایشون در جلسه فرمودن یکی از خطبا و اهل منبر و علمای تهران عادتی داشت که همه سال محرم و سفر مشرف می شدن به عتبات و اونجا منبرش بود، غیر محرم و سفر رو در تهران و جای دیگری منبر مشرف بودن. در یک سفری که رفته بود، صبح رفته بود یه لیستی خانمش داده بود برای خرید، ایشون خرید مختصری انجام داده بود، بعد رفته بود حرم حضرت ابا عبدالله الحسین، اونجا زیارت کرده بود و برگشته بود. من جمله اون وسائلی که خریده بود، سفارش داده بود خانواده ایشون که گوشت تهیه بکنه. ایشون هم مختصر گوشتی به اندازه خودش و خانمش تهیه کرده و در جیب قباش گذاشته بود. حالا هم حرم مشرف شده، آمدن گوش رو در آورده به خانمش داده که یه آب گوش بگذارن. گوش رو گذاشته توی قابلمه و روی یکی از این چراغای علاءالدین گذاشته که کم کم بپزه. میگه ظهر شد یه نگاهی کردیم به این گوشت، دیدیم که پخته نشده این گوشت. گفتیم عجب، مثل که گوسفند پیر به ما داده. خب حالا یه چیز دیگری میخوریم برای شام بماند. آب رو اضافه کردیم و موقع شام فرا رسید، ما آمدیم خلاصه گوشت بخوریم، این گوشت ابدا اصلا نپخته. گفتیم ام نداره، حالا وایسه صبحانه خلاصه دیگه ما یه آب گوشتی میخوریم. دوباره شب تا صبح این گوشت روی این چراغ، خبری نشد. صبح گوشت رو برداشتم رفتم سراغ قصاب. گفتم شما حیا نمی کنی تو شهر کربلا، من زائر امام حسین علیه السلام هستم، روزخون امام حسین هستم، سید یه گوشتی من دادی که از دیروز این موقع بردم تو الان نپخته، آخه چه کاری میکنی؟ عصبانی شدم. گفت چه نگاهی کرد و با طمأنینه لبخندی زد، گفت لابد با این گوشت رفتی حرم. گفتم آره دیگه. گفت تو چطور نمیدانی که گوشتی که وارد بر حرم سید الشهدا بشود بر آتش حرام میشود؟ بگه من یه لحظه موندم گفتم عجب، این چه حکایتی؟ گفت همه اینجا میدونن دیگه، یکی از خاصیت‌های زیارت امام حسین اینه که بدن زائر به آتش دوزخ حرام است. حالا البته دیگه استفاده کردن از این نسبت به آتش دنیا هم، ولی اصلش آتش آخرت است. حالا اینا چه اعتقاد قرص و محکمی دارن که اینجا هم مکرر دیدن و کنه برای قصابای کربلا یه امر عادی است. مرحوم آیت الله لنگرودی به من گفتن شما وقتی رفتید اونجا برو بازار قصابا، از قصابا سوال بکن، بگو که آره آقا یه چنین جریاناتی هست شما دیدید، اونا تعریف بکنن، بعد خود شما بیای و مستند تعریف کن. بگو آقا من رفتم از قصابای کربلا هم پرسیدم. منم یه شوخی کردم همون جلو جمع، گفتم آقا چرا برم بپرسم، خب خودم امتحان میکنم. یه خنده کرد و گفت خب حالا تو از این لور هستی و از این لور بازی در بیاری بیرون، از تو بعید نیست دیگه، انجام بده بعدنم بیا برا ما هم بگو. ما هم بار سفر بر بستیم و رفتیم کجا؟ زیارت جد بزرگوارمون حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا سلام الله علیه، اونجا رفتیم و این امر رو پنهان کردیم. رئیس کاروان ما یه برنامه‌ای داشتن، عبارت بود از این که هر سفری که می آمد یه پولی از زوار جمع می کردن. یکی دو تا سه تا بنابر اون پولی که جمع شده بود گوسفندی رو ذبح می کردن یا گوسفندهایی رو و بین این فقرا تقسیم می کردن. آیونی که زمان صدام یه صلوات عنایت بفرمایید. آیونی که زمان صدام مشرف شدن، خدا لعنت بکنه صدام و صدامیان رو، دیدن که چقدر فقیر زیاد بود، فقط فقیر زیاد بود، محتاج بودن. حالا به همین 20 تومانی و 50 تومانی ما محتاج بودن، به همین تهمونده غذاها. حالا دیگه برای ما الحمدلله به مدد این زیارت وضعشون خوب شده، حالا دیگه پولای ما رو مسخره میکنن. به جایی رسیده گفت دنیا چه شده، خراب، موشا میخورن شراب. ولی اون موقع همه یادتونه که خیلی اینا فقیر بودن، جمعیت دور این زوار که حالا یه پولی چیزی گیرشون بیاد. این هم همین برنامه رو داشتن، گوسفند رو قربانی میکردن، گوشتش رو تقسیم میکردن، بین این زوار انجام میدادن و پخش میکردن. روز آخر من چون از این برنامه مطلع بودم به رئیس کاروان آقای حاج محمود رابط عرض کردم، آقای حاج محمود آقا بی زحمت گوسفند رو که کشتی امروز یه مقداری از این گوشت بیار برای من. گوشت برای چی؟ اینجا که غذاش خیلی خوبه، واقعا هم غذاهای خوب و پذیرایی خیلی مثلا به حسب ظاهر عالی بود. گفتم آقا بیار، کار دارم. گفت باش. اینا رفتن گوسفند رو ذبح کردن، ساعت 4 تمام کاروان رو صدا زدن، آمدن توی سالن هتل همه موندن که با هم مشرف بشون. دیدید که اون ایام هم اجازه نبود، در هتل ها بسته بود، باید تحت الحفظ با مامورها میرفتن با همین استخباراتی ها و مترجم و بر میگشتن، کسی نمیدونست خودش مستقلن برود. همه که آماده شدن که برن، من از روحانی کاروان درخواست کردم. به عنوان زائر رفته بودم، اینم یه خلاصه لطفی بود که خدای متعال کرده بود. گفتم آقا اجازه میدید من یه چند کلمه امروز؟ گفتم بله آقا، ما که از اول گفتیم. گفتم نه دیگه، شما آقای کاروان بودی، امورات رو شما، فقط من این روز آخری جمله میخوام به زوار بگم. گفتن بفرمایید. ما هم بلند شدیم، دو اتوبوس همه دارن گوش میدن. همین قضایایی که الان دارم برای شما تعریف میکنم، همینا مفصلش رو برای اینا تعریف کردم. که قصه این بوده، یک عالم بزرگواری از علما چنین سخنی رو فرموده است، بعدم آمدیم خدمت یکی دیگر از اعزه و بزرگان، او هم چنین مطلبی رو فرموده است و من به او گفتم که آقا من خودم امتحان میکنم، چرا برام از قصابا سوال بکنم؟ با خودمون که اومدیم همین کارو میکنیم. بعدم رو کردم به رئیس کاروان، گفتم آقا این گوسفندی که کشتید کی گوسفند رو ذبح کردید؟ گفتن آقا همین الان ساعت 2:30 مثلا گوسفند رو کشت. آقا الان ساعت چنده؟ الان دیگه بین ساعت مثلا 4 و 5. کیا شاهد ذبح گوسفند بودن؟ آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی. بعد اون گوش رو که من داده بودم گفتم آقا این همون گوشتی است که شما آوردید از من. گوش رو هم نشانه همین زوار هم دادیم. همه هم نگاه کردن. گفتم من این قصه رو که شنیدم میخوام امروز این لطف سید الشهدا ابا عبدالله حسین رو همه با هم ببینیم. البته اون موقع کوچکتر از الان بودم و الا این کارها لازم نیست. اون از عقل ضعیف من، از بچگی من بود. ما اعتقاد به سید الشهدا علیه السلام داریم، اما حال اون روز من این چنین بود. الان ابدا از این کارها نمی کنم. هیچی، ما خلاصه اونا همه تصدیق کردن که این همون گوشته و از مترجم تقاضا کردیم، این که با همه جزئیاتش دارم عرض میکنم به جهتی است، با مترجم خلاصه همان کردیم که به این مامورها بگه آیا همچه قصه است، ما چند نفری میخوایم اینا تا زیارت میکنم، با همین مامورا برگردیم هتل و این گوش رو بدیم بپزن برای ما. اونم رایزنیشون رو انجام دادند و ما حرکت کردیم. بعدم چند نفر رو انتخاب کردم که اینا همراه من باشن، یکی آقای حاج مراد لشنی، یکی آقای حاج اسقر، آقای پیرادی، یکی آقای آقا نادر پیامنی. همینا گفتم آقا شما همراه باشید. رفتیم توی حرم، گفتم من اون قصه ای که شنیدم از اون عالم ربانی و مرد خدا گفته بود که اون روز خونه ابا عبدالله گوشتی که خریده بود در جیبش بوده و منم اینو از جیبم بیرون نمیارم، همین گوشت توی جیب قبای ما. رفتیم کنار ذریح ابا عبدالله الحسین، بوسه ای بر ذریحی که همه خوبان روزگار اون ذریح رو بوسیدن، امیدوارم انشاءالله به همین زودی ها نصیب همه این جمع و خانواده هاشون بشود به سهولت و با معرفت و انشاءالله همه دست پر انشاءالله برگردید از زیارت حضرت سید و سالار شهیدان. اونجا زری رو بوسیدیم و آمدیم رفتیم هتل، یه قابلمه آوردن این گوش رو گذاشتیم در این قابلمه و برگشتیم. مسیر توی برگشت حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام بود. رفتیم حرم. حالا من واقعا از بچگی این رویه رو داشتم، به لطف خدای متعال هر وقت حدیثی روایتی چیزی شنیدم ابدا نسبت به او شک و تردیدی نداشتم. گفتم کلام معصومه دی، من چه کار هستم که بخوام تقریزی بزنم به کلام معصوم؟ گفتم با نوش جان. خیلی سریع او رو گرفتیم و خوردیم و نوش جان هم کردیم. هیچ وقت شک و تردید نیامده. اینم هازا من فضل ربی است و الا ما هیچ زحمتی برای این روحیات نکشیدیم. خیلی هم قرص و محکم. وقتی میگن آقا گریه بر ابا عبدالله اینقدر اثر داره، قرص بگیر. خدا رحمت کنه مرحوم امیر اسماعیل دولابی رو، فهمیدن وقتی یه لقمه معنوی به شما میدن اینو بگیرید قشنگ نوش جان بکنید، با یک حرص و ولع خاص و معنوی این رو با یک اشتهایی بخورید این چیزها رو. اینایی که آقا ایمانشون ضعیف است، به همه چیز میخوان شک و تردید ایجاد بکنن. تو مجلس امام حسین میشینن دنبال اینم ببینم آقا این روزه‌ای که خون سند داره یا سند نداره، این وزنش درست بود، قافیه چطوری بود، سبک چطوری بود، سیاقش اینجوری بود، چرا اینطوری خون، چرا آقای حرف زد، چرا مدعی رو گفت، چرا روزه خون، چرا او یکی داد زد، چرا یکی جیغ زد. بابا یه ساعت آمدی بشینی بر مظلوم کربلا گریه کنی، اینقدر نذار شیطان بیاد توی مغزت قرار بگیره، خودت رو خالی بکن از همه چیز، بیا اینجا. آمده اینجا خلاصه به عنوان بازرس ویژه سیدالشهدا که اینا رو جدا بکنی، به تو چه مربوطه؟ ما تو مسئول دفتر امام حسین هستی، ما شما مسئول دفتر خدا هستی، بیا بشین کار. همه هم شدن مسلم و همه هم شدن اسلام شناس تمام عیار هستن. بیا سر سفره قضا تو بگیر و وردار و برو، نزن این قضا رو، خراب نکن این قضا رو، نریز بی حرمتی به این طعام نکن. مستطعمینی که آمده است در زیارت امین الله، این خاندان سفرهشون پر از طعام‌های معنوی پر. وقتی شوک گذار نباشی خدا می طعاماشو از جلوت ور می‌داره میبره کنار. با صدق محض، با اخلاص وارد بشویم هر جا که میاد. به خدا در خانه اهل بیت سادگی و صداقت رو میخرن، زرنگبازی و ملا لغتی و اینها رو از کسی نمیخرن. هیچ، با صدق محض. دستگاه امام حسین نه، هر چی داری در طبق اخلاص قرار بدی بیه برای امام حسین علیه السلام. یکی از اساتید ما میفرمودن که یکی از علمای بزرگ شهر کربلا یه شبی در عالم رؤیا وجود مقدس سالار شهیدان رو زیارت کرده بود. حضرت فرمودن فلانی فردا بلند شو صبح علت طلوع، برو فلان خیابون فلان مسافرخانه، یک زائر پیرمرد خراسانی آمده است به زیارت ما، بهش بگو. حالا عبارتی که استاد فرموده اینه، بهش بگو حسین سلام رسوند و گفت زیارت تو مقبول است. این عالم از خواب بلند شد، یا للعجب این چه حکایتی است. شب رو نتونست تا صبح بخوابه، امامم فرموده در خواب صبح برو، مجبوره که اطاعت امر امام بکنه. صبح شد و رفت در همون مسافرخانه. صاحب مسافرخانه دید آقا آمده، آقا بفرمایید امری هست، میفرمودید ما بیایم. گفتن نخیر، شما دیروز زائری داشتید از ایران خراسان بیاد. گفت بله آقا، دیروز به حضور زائر اومده. گفت میشه منو به اتاقش راهنمایی کنی؟ گفتم بله میشه، بریم. رفتیم در اتاق پیرمرد کشاورز خراسانی، اونجا در زدیم. هم تعجب کرد که این عالمی بزرگواری آمده است. گفت آقا بفرمایید امری هست. گفت میشه بفرمایید، عالم آمد رندبازی در بیاره بیرون، میشه بفرمایید دیروز که رفتی حرم چه کاری انجام میدی؟ گفت آقا برای چی سوال میپرسی؟ گفت نه فقط میخوام بدونم دیروز که رفتی شما چه زیارتنامه خوندی، چه نمازی خوندی، چه جوری زیارت کردی؟ خندید گفت آقا من سواد ندارم، زیارتنامه بلد نیستم بخونم. گفت چه کار کردی؟ گفت برای چی سوال میپرسی؟ گفت دیشب آقا آمدن به من امر کردن صبح بیام اینجا خدمت شما بگم حسین سلام رسونده، گفته زیارت دیروز شما مورد قبول واقع شده. یا ابا عبدالله، وقتی شنید این حرف رو پیرمرد شروع کرد گریه کردن، گریز. گفت آقا من دیروز وارد حرم شدم، هی گشتم یه آقای کسی رو پیدا بکنم برام از زیارت نامه بخونه، من زیارت نامه بلد نبودم، بخونم یه کسی پیدا بشه یه پولی بدیم یه چیزی، یا بگیم آقا برام من زیارت نامه. نگاه کردیم دیدیم هیچ کی نیست، خیلی دلم شکست. خب پیر مردا و خلاصه بعضی از افراد ساده جووناش هم بعضیتون مقیدن این آداب رو به جا بیارن. خیلی خوبه، گاهی خوبه این روحی عوامانه. مرحوم امام قدس الله سره 10 سال در نجف اشرف، 10 سال ایشون اونجا مقیم بودن. در عین این 10 سال هر شب کنار مسجد شریف ابوالحسن امیر المؤمنین می رفتن و با ادب می ایستادن و زیارت جامعه کبیره رو سرپا می خوندن. در این 10 سال یه بار حکومت نظامی بود، مرحوم آیت الله شهید آقا مصطفی خمینی میگه به آقا گفتم آقا اگه میشه امشب نرید، حکومت نظامی خطر داره، نرید حرم، همینجا بخونید جامعتون رو همینجا. دیدید که اونایی که رفتن خانه حضرت امام تا حرم هم فاصله نیست، داری روبروی بیت شریف آیت الله عظما سیستانی هست، خیلی نزدیکه به حرم. امام یه نگاهی که گفت مصطفی این روحی عوامانه رو از ما نگیر، دوست دارم برم اونجا زیارت نما بخونم. و اون یک شبم امام رفت سر پای ایستاد در حرم امیرالمومنین زیارت جامعه رو زیارت کرد. از این موقع این حالها خیلی عجیبه. میگه پیرمرد گریست و گفت من هیچ کی گیرم نیامد، دلم سوخت، یه نگاهی کردم به گنبد ابا عبدالله. مثلا الان شما اینجا گفت که گرچه دوریم ز تو حسین جان، ولی به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. همینجا شما همین تصویر رو که به یادش میفتید همینجا یه نگاهی بکنید. من یه نگاهی کردم دلم سوخت که کسی نیست برام زیارت نما بخونه. یه شعر محلی گفتم، شعر محلی چی بوده؟ این بوده: سنگ و کلوخ و درمنه بهر حسین گریه منه. همه چمی بود، سنگ کلوخ درمنه، یک گیاهیست برای کلیه درد، خوبه در سمت خراسانه. می سنگ و کلوخ و گیاهان برای امام حسین گریه میکنه. همینه گفته بود، سنگ و کلوخ و درمنه بر حسین گریه منه. امام حسین قبول کرد، گفته حسین به تو سلام بسون، گفت زیارتت رو قبول کردیم. اینقدر سادگی میخواد. به خدا قسم گاهی یه سلام ساده ای، گاهی آه همینطوری هیچ کاری از دستت بر نمیاد، یه آه این چنینی میکشی، همین مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. رند باشیم، حواسمون جمع باشه، معلوم نیست ارباب کدوم جلسه رو میخره، کدوم ساعت از جلسه رو میخره، کدوم ساعت از جلسه رو میخره. مؤمن ابن الوقت باشد ای رفیق، آدم باید ابن الوقت باشه. سادگی میخواد دیگه این حرفا. ما هم اینجا رفتیم تو حرم حضرت ابوالفضل عباس، دلشوره عجیبی تمام من رو گرفت، خیلی دلشوره، رو کردم به حرم حضرت ابوالفضل. خدا الان شرمنده هم از این حالتم که چرا اصلا دلشوره. گفتم یا ابوالفضل، من این قصه رو شنیده بودم، آمدم امروز جلوی جمع یه چک سفید به اعتبار شما کشیدم، یه چک باید پاس بشه. پاس نشه اولین بار و آخرین بارم بوده که تهدید کردم. حالا لفظ تهدید یه واژه معادلش الان به ذهنم نمیرسه، الله خیلی بده گاهی مشکلات به شما فشار میاره، یه وقت تهدید نکنید. به حسین جان حالا که حاجت ما رو ندیم ما دیگه نمیاییم به مجلس شرکت بکنیم، خیلی بده، خیلی بده. به من دیگه زیارتت نمیام، یا علی ابن موسی رضا اگه این دفعه حاجت ما رو ندیم من دیگه نمیام. همین امروز غروب مجلس قبلی بعد از ظهر بود، جوانی کنار من نشسته بود، گفت آقا من تا دیشب مجالس نمیدم، الان شما اینجا جلسه داشتی آمدم و گفت به امام حسین گفتم اگه حاجت من ندی من دیگه روزت نمیام. گفتم زود برو حرفتو پس بگیر، هیچ وقت طلبکارانه با ائمه سخن نگیم، ما همیشه بدهکاریم، همیشه بدهکاریم، روحی بدهکاری. و نگی نه آقا اینا ارباب ماست باید بدن، من قرص و موکر همه عالم به دست ایناست، ما حرفی نداریم. ما نه، همیشه بدهکار باشیم، سر بنداز با این حسین جان من لیاقت نفس کشیدن ندارم، اون وقت نفسم رو برای تو بکشم، نفسم رو برای تو بکشم، من لیاقت دارم بیام برای تو گریه بکنم؟ ندارم. آقا من ممنونتم که اجازه دادی بیام گریه کنم برای تو، نفس بزنم برای تو. همیشه بدهکار باشیم که هستیم. واقع مطلب اینه، اونجا اولین بار بود که ما خلاصه گفتیم آبادی اگر این کار نشد من اله میکنم و بله میکنم و یه حرفایی زدم که در شأن نیست گفتنش، البته حرفای بیادبی نباشه، الان ذهن تو هزار جا نره، بذار بگم اب نداره. گفتم آقا اگه این گوشته بپزه من این ریشم تا حالا ماشین توش کار نکرده ها، و تیغ میزنم دیگه، اصلا لباس میذارم که خیلی قرصم کنم، یعنی اینطوری عرض خیلی خجالت که الان دیگه روم نمیشه. اما دیگه اونا خاندان کرمن میبخشن بیادبی همه ما ها رو، اصلا نمیشنون گاهی این بیادبی ها رو، نمیشنون، اینقدر کریمن. هیچ طرف فوشش داده، امام رو دعوت کرده، فوش داده دعوت. بعدم رفتیم حرم سید و شهدا و برگشتیم. به امامم گفتم آقا من رفتم حرم برادرت، گفتم اونجا یه جمله ای گفتم، این اون جمله رو الان عرض میکنم. گفتم حسین جان ما شما رو برای پختن و نپختن گوشت نمیخوایم، شما رو برای سوختن و نسوختن در آتش دوزخ نمیخوایم. واقعا اینه ها، ما الان نیومدیم اینجا گریه کنیم که بهش بریم، جهنم نریم، اینا نیست. درست از آثارش این چنین هست، ما باید بندگیمونو بکنیم، هر کاری میخواد بکنه بکنه. تازه تو بندگی تمام عیارم بکنی، او از فضل خودش هست که ما رو به رضوان الهی انشاءالله رهنمون خواهد کرد، از فضل خودش هست. گفتم آقا مناجات شعبانیه به ما یاد دادید، این عبارت مناجات شعبانیه رو دقت بکنید خیلی قشنگه، مناجات شعبانیه به ما یاد داد. وقت مناجات شعبانیه یه مناجاتیست که همه ائمه معصومین میخوندن، یه عبارتش اینه، ارجوین لئن ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، اگه من رو تو آتش دوزخم بندازی اهل دوزخ رو خبر میکنم که دوست دارم، یعنی تو جهنمم. الانم همینطوره، الانم اجازه میدید؟ نه، شما همه پاک و مقدسید. من خودم عرض میکنم یا ابا عبدالله، من این عبارت مناجات شعبانیه رو چشیدم. چطور چشیدم؟ چون دیدم در عین این که الان در آتش غضبم، در آتش دنیا پرستی هستم، در آتش شهوت هستم، بازم تو رو دوست دارم. غضب صورت باطنی چیه؟ آتشه. شهوت چیه؟ آتشه. دنبال دنیا رفتن چیه؟ آتشه. ولی قربان ارباب برم که تو همین آتش هم تا میگن حسین حالمون منقلب میشه. آقا من خیلی اعتقاد دارم به این جمله ای که امام صادق فرمودن اگه میخوای دوستان ما رو امتحان بکنی سه مرتبه کنارشون سلام بده به جد ما ابو عبدالله الحسین. من میگم خیلی مطلب بلندتر از این حرف هاست، چون من خودم رو خبر دارم، مؤمن که نیستم، اما تا میگن السلام علیک یا ابو عبدالله حال آدم منقلب وجلت قلوبهم، از اینجا فهمیدم این حرف درسته، چون خودم رو سنگ محک قرار دادم، دیدم تا میگن حسین حال انسان منقلب میشود. حالا ببین مؤمنین چطور هستن، مؤمنین دیگه داغون میشن. شماها دیدید چطور هستین؟ حالا میخواید سلام بدیم به ابا عبدالله؟ باشه سلام هم میدیم به ابا عبدالله. خودتو آماده کن، امشب شب جوانش هست، امشب شب جوانش علی اکبره. وقتی سلام دادم اون موقع انشالله همه بریم، همه بریم کنار مسجد شریفش، بگیم حسین جان گرچه دوریم ز تو ولی به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. آماده بشیم برای سه تا سلام به محضر ارباب. از حرم امام حسین آمدیم بیرون، رفتیم، گوشت نپخته بود، 12 شب نپخته بود، 6 صبح که خواستیم حرکت تو این نپخت، 12 ساعت 5 دقیقه کم این گوشت روی دیگ بود، ابدا ابدا. بعدم گرفتیم آوردیم تو اتوبوس، نشون زوار دادیم، جیغ و داد می‌خواستن برن حرم، روز آخر بود اجازه نمیدادن که کسی بره حرم. آوردیم زوارم، وقتی رسیدیم شهرستان دست دست آمدند و با یکی از بزرگان مشورت کردیم که چه کنیم، دستوری داد و اون کار رو هم انجام دادیم و رفتیم. بعضی از بزرگان میگفتن نه آتش دوزخ حرام است ولی ما اینا رو قبول نداریم، این اعتقاد و قرص موندن خود شما ملاک از توش کرده است. ولی من اینا رو هیچ کاری ندارم، من اون چه که خودم دیدم ایمان دارم به اون. الان تمام خلق جمع بشن بگن آقا روزه وسط ظهر همه شهادت بدن، و من که باور نمی کنم، با من دارم میبینم شبه، به چی حرف دارم؟ اون چه که خودم دیدم انجام میدم. یا ابا عبدالله، حسین جان چرا این گوشت نمی سوزه؟ چرا بدن زوارت بر آتش دوزخ حرام است؟ ما شنیدیم تو کربلا آتش حرف اول رو می زده، نکنه آتش هم حرف اول رو می زده که به حرمت اون آتش است؟ بله آقا، انقدر که آتش اذیت کرد آتش هم اذیت کرد در کربلا. آتش و آتش، هم آتش، هم آتش، هم آتش، هم آتش، هم آتش، هم آتش، این چنین بود. مهیایید با هم سلام بدیم و بریم کربلا با هم دیگه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام. ایتور میخوای سلام بدی؟ امام شهدا امداد بد وارث و بی وارث، اونایی که تا الان کربلا نرفتن، اونایی که رفتن، محبت با دیدن شدت پیدا میکنه، بیشتر میسوزن از اونایی که تا حالا کربلا نرفتن. همه با هم السلام علیکم. خوشبال اونایی که الان بین الحرمین هستن. اولون بیت همون پیرمردی که تو سخنانم عرض کردم، همه با هم بگیم، بعدش حسینش رو بگو، بلکه ابا عبدالله هم یه پیام بیاد به یه حسین سلام رسون. سنگ و کلو خدر منه بهر حسین گریه منه حسین. حسین جان خرم دلی که منبع انهار کوثر است، کوثر کجا ز دیده پر اشک بهتر است. نام حسین و کربلا هر دو دل رو باز، نام علی اکبر از آن دل رو با تر از. جانم حسین، جانم حسین، ای جان جانانم حسین.